بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در نسخ وجوب بود و اینکه اگر دلیلی بیاد وجوب رو نسخ بکنه، آیا می توانیم ما جواز را بگیم باقی است یا اینکه کل حکم زائل میشه و اثبات هر حکمی نیاز به دلیل دیگری داره. خب وارد یه بحث حساس و پیچیده ای شدیم که ما در اون تقریبا یه نظر مخالف غالب محققین از زمان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دادیم، اونو ملاحظه کردید. ما عرضمون این بود که نکته اصلی که در این بحث داشتیم این بود که عرض شود که احکامی مثل وجوب و اینها واقعا در مرکبن عند تحلیل و از نظر ثبوتی امکان این که بیاد این حکم بخشی از آن زائل بشه بخشی باقی بمونه هست، از نظر اثباتی هم امکانش وجود داره و ما میمانیم و ظهور دلیل و بعید نیست در بعضی از موارد واقعا ظهور دلیل همین را اقتضا بکنه. ببینید این وجه اول بود که خیلی بحث کردیم. وجه دوم و سوم اینها دیگه حالا بحث کردیم، خیلی چیزای مهمی نبود. حاصل عرض ما تا اینجا این است، من این جمع‌بندی بکنم برم مقام بعدی که اصل اقتضای اصل عملیه است. حاصل عرض ما در این بحث این شد، یک نوع تفصیلیه که اگر دلیلی، فرض اینه، دلیلی حکم الزامی را افاده کرد، دلیلی بعد آمد اون را نسخ کرد، گفت این حکم دیگه نیست، این حکم از شبد که اینجا چیست؟ بعضی گفتن که این دلیل ناسخ کل اونو برمی‌داره و از این به بعد دیگه هر چی بخواید بگید شما با دلیل جدید پیدا بکنید. بعضی هم فرمودن که نه، میشه بگیم جواز به معنای عام باقیه یا حتی استحباب باقیه یا اباحه باقیه. ما عرضمون اینه که علل اصول میشود، علل اصول میشود که دلیل ناسخ عرض شود که بیاد کل حکم را برداره، یعنی هیچی نماند اینجا، این یک صورت، این میشه. میشود بیاد اون فصل قریب را، یعنی اون الزام را برداره و چی بماند؟ استحباب بماند. و میتواند بیاد حتی طلب را که جنس بین وجوب و استحبابه اون را برداره و چی بماند؟ همون جواز بمونه، جواز معنای عام بمونه، که اون وقت چون استحباب و وجوب نیست متعین در اباحه میشه، جواز معنای خاص میشه. ما میگیم علل اصول دلیل ناسخ با منسوخ هر دو سه نوع ارتباط میتونه برقرار بکنه، حتی اگر دلیل منسوخ حکم عرض شود که افاده کرده و وجوبی هم رو که افاده کرده با یه بیان صریح لفظی باشه. این عرض ما اینه، این دلیل ناسخ یکی از این سه حالت رو میتونه برقرار بکنه، هم ثبوتاً ممکن است هم اثباتاً. چرا سه حالت رو یه بار دیگه تکرار میکنم؟ دلیل ناسخ میتونه بیاد بگه آها من فقط فصل وجوب را برداشتم تا اون طلب مطلق بمونه، یک. می تواند بگوید که من طلب را برداشتم اما جواز سر جاش هست. این دو حالت در دلیل ناسخ نسبت به منسوخ متصوره. و می تواند حالت سوم باشه که بگه من کل اینو برداشتم، هیچی تاش نموند، ادامه کار میگه دیگه کار به من و اون نداشته باش، برو سراغ دلیل دیگه. توجه کردید؟ هر سه حالت ممکنه. خب این حالت سوم ممکنه روشنه، دلیل ناسخ میاد میگه من این حکمی که قبلا داشتم از ریشه برداشتم، هیچی تهش باقی نموند. این که معلومه، این رو همه مبانی ممکنه. حالا چه بگیم این حکم مرکب بسیطه، هر چه میخوایید بگید. اما اون دو قسم دیگه، یعنی قسم اول و دوم معقوله. این به خاطر اینه که ما حکم را بسیط نمیدانیم، مرکب میدانیم، برخلاف اونچه که از زمان شیخ و مرحوم آخوند تالا همه همون اون را میگن. ما عرضمون اینه که نه، اونی که قدما میگفتن درست بود، که این احکام یک ترکب جنس و فصل تحلیلی دارن و عرفن هم این ترکب وجود داره، این تحلیلیه که عرفم خوب میفهمه. وقتی که اینجور شد، وجوب یعنی جواز مقرون به طلب و ممنوع ترخیص، این تعریفش اینه، عرفم اینو میفهمه و از این دلیل میتونه بیاد این ممنوع ترخیص را بزنه، میتونه طلب را بزنه، میتونه اون ریشه را جواز را بزنه، که همه را بزنه در واقع. چرا؟ برای اینکه ما اینو مرکب میدونیم، برخلاف اونی که خیلی رایجه. این حاصل عرض ما بود که از لحاظ ثبوتی هیچ منعی در اینجا نیست و سه حالت متصور دلیل ناسخ بزنه. و از نظر اثباتی هم باید مورد به مورد دید که چی اقتضا میکنه این دلیلی که اومده نسخ کرده. گاهی دلیل میاد میگه که عرض شود که میگه که همینجور که مثال زدند و همین را محل کلام قرار دادند، که به نظر ما اینجا این محل جزء قسم، یعنی اون صورت اولا میشه، دلیل ناسخ بیاد بگه الزام اینجا نیست. الان خفف الله عنکم، خفف الله عنکم یعنی الزام برداشتیم. میگیم این اگه این باشه، ظهور در همون صورت اولا داره، که این اومده فقط فصل الزام برداشته، حتی رجحان هم میمونه. ولذا اون جایی که آیه فرمود که جهاد بکنید ولو نسبت شما با مخالفان و جبهه دشمن نسبت یک مثلا به ده و بیست باشه، بعد آیه آمد گفت که عرض شود که این خدا تخفیف داد و نسبت یک و دو که باشه جهاد بکنید، این معناش نیست که وجوبه، این معناش نیست که فقط وجوب الزام برداشته، ولی حتی رجحان هم میمونه. یا اونجایی که فرمود قدمو بین یدی نجواکم صدقه، شما صدقه بدید وقتی که نجوای پیغمبر میکنید، بعد آیه که اومد اونا چی کرد؟ نسخ کرد، داره تخفیف میده، فقط وجوب رو برمیداره. ولی این مثال هایی که زدن و خیلی همینا رو محل بحث قرار دادن، به نظر ما در همین جا از نوع اوله، یعنی وجوب برمیداره و طلب نه تنها جواز میمونه بلکه طلب هم میمونه، تا طلب استحباب. یه جاهایی هم ممکنه بله دلیل یه ظهوری داشته باشه که میگه من اونو برداشتم، یعنی اصلا اون رو کنلم یکن تلقی کن، که اینجور بیانی هم کم داریم. ولی اگر اینجور بیانی بیاد بگه که از شبت که رفعت و داکل حکمه، من اونو برداشتم، که ظاهرش اینه یعنی کل این پکیج، این بسته برداشته شد، اون باشه بله، معنیش اینه که حالت سوم میشه، این جواز هم حتی برداشته شده، یعنی این چیزی اونجا باقی نمونده. این عرض ماست که از لحاظ ثبوتی چون حکم را ما مرکب میدانیم و این ترکب را تحلیلی و عرفی میدانیم، نسبت دلیل ناسخ با منسوخ میتواند به یک از این سه صورت باشه و هر جایی باید ظهور اون را دید. اگر هیچ ظهوری نداشته باشه، بعید نیست که همون بگیم در واقع اون کل، یعنی ظهور خاصی مثل همین مثال هایی که زدیم نباشه، بعید نیست که از لحاظ ظهوری بگیم یعنی کل را داره برمیداره و چیزی تهش باقی نمیمونه. این حاصل عرض ما شد بر اساس اون مبانی که عرض کردیم که بحث ترکب بود. عرض شود که حالا مرحوم آقای تبریزی یه تفصیلی در اینجا قائلن که اونم را ببینید خودتون، بعد دیگه اونو ملاحظه بکنید، ما ورود در اون تفصیل هم خیلی لازم نیست داشته باشیم، فقط ما اینجا عرض بکنیم که تفصیل ایشون، حالا اجمالش اینه که مرحوم آقای تبریزی اینجور تفصیلی میدن، میگن باید ببینیم که دلیل منسوخ چه بیانی داره فرمان دو جوره. یه وقتی است که دلیل منسوخ به صورت بیان لفظی وجوب را رسانده است، میگه که این امر بر شما واجب است، با اطلاق و اینها ما وجوب را نچسبانیم به دلیل، استراحت لفظی دلیل وجوب را رسونده. یه وقتی است که نه، دلیل منسوخ یا امر وجوب را در اونجا ما با مقدمات حکمت و چیزهای زمیمه بر امر سوار میکنیم، از خود اون مدلول لفظی استفاده نمیشه. ایشون میگن این دوتا فرق داره. اگر مدلول لفظی باشه وجوب، دلیل ناسخ همشو برمیداره، اما اگر مدلول لفظی نباشه، وجوب مدلول در واقع مقدمات حکمت و اطلاق باشه، اینجا میگن نه، میتونه بگیم وجوب دلیل ناسخ فقط همون حالت وجوب رو برمیداره. این هم چیزی که ایشون فرمودن. ما نسبت به اینم عرضمونه که نه، حتی تو قسم اول که دلیل آمده گفته که هازا واجبون، مانعی نداره دلیل دیگه بیاد بگه که من الزام رو برداشتم، هیچ مانعی نداره و یه چیزی باقی میمونه اینجا. این فرقی بین این دوتا نیست. اینم نسبت به اون فرمایش ایشون که این تفصیل به نظر ما تمام نیست و عمده اینه که ببینیم دلیل ناسخ چه بیانی داره. اگر دلیل ناسخ بیانش این شکلیه که من الزام رو برداشتم، دلیل منسوخ این وجوب رو به لفظ رسونده باشه یا با مقدمات حکمت فرقی نمی کنه، در هر حال این حکم در واقع این حکم مرکبه و دلیل ناسخ میتونه بیاد یه قیدش رو بزنه و اون اصل اون جنس باقی بمونه. این هم این تفسیریست که ایشون فرمودن که به نظر ما اونم تام نیست. بنابراین از میان اون اقوالی که اونجا بود به نظر میاد که ما باید بگیم که دلیل قائل به تفسیر میشیم، ولی نه به این شکلی که ایشون فرمودن. میگیم باید ببینیم دلیل ناسخ چی میگه و بردش چقدره. بله، اگه دلیل ناسخ از شبت مجمل شد، اون وقت باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا از الان بعد از این مقام اول که مقام بیان لفظی بود و ادله لفظیه بود، وارد مقام دوم میشیم. مقام دوم اینه که ببینیم اگر ما تردید و شکمون باقی ماند، اصل عملی اینجا چه اقتضایی داره؟ اگر تردید و شکمون باقی ماند، یعنی گفتیم که همه جا یا یه جاهایی، از دلیل ناسخ نشد بفهمیم که کلا داره برمیداره، یه گوشه رو میزنه و این اجمال تثبیت شد. ممکنه نظری باشه که بگه به طور کلی همه جا مجمله، ممکنه مثل اون چی که ما عرض کردیم تفصیل باشه، بگیم یه جاهایی با اون فرمولی که عرض کردیم حکم معلوم میشه، ولی یه جاهایی هم نامعلومه، مجمل دلیل لفظی. خب اجمال دلیل که پیدا شد، لفظ چیزی رو افاده نکرد، باید بریم سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه هم میدونید که اولین اصل همیشه باید استصحاب را دید. استصحاب مقدمه بر چه هست دیگه، براءت و اینهاست. باید ببینیم استصحاب چه اقتضایی را داره. اگر استصحاب نبود، اون وقت باید ببینیم براءت احتیاط چیه کجاست. خب اینجا استصحابش هم حالا یک نکته دقیقی داره که باید اونو ملاحظه بکنیم. آیا میشه بگیم استصحاب چیزی ما اینجا میکنیم؟ بگیم این قبل از اینکه نسخ بشه مثلا یقینا وجوب و مثلا اینها رفته، اما جواز معنی آمون جنس، اون رو نمیدونیم باقیه یا باقی نیست، اون رو استصحاب میکنیم. ممکنه کسی ادعا بکنه که اینجا اولین اصلی که باید بهش مراجعه بکنیم استصحابه و استصحاب اقتضای بقای جواز بالمعنى العام میکنه، میگه این جوازش الان هم هست، وجوبش نه، یقین داریم رفته، پس اونی که یقین داریم میذاریم کنار. اما جواز معنای عام که حالا اباحه یا استحباب باشه اون مشترکش، اون چی دلیل لفظی چیزی رو افاده نکرد، اون چی که افاده کرد دلیل لفظی قدر متیقنش این بود که وجوب رو پروند رفت، اما اون ما قبل وجوب که جنس باشه رفت یا نه فرض اینه که لفظ چیزی رو نرسون. خب قبلا جواز بود، حالا میگیم که جواز هست. پس اگر دلیل لفظی هم مسئله را حل نکند، استصحاب جواز را ثابت میکنه. لا تنقض الیقین به شک، یقین داشتیم به اینکه جواز بود، نمیدونیم جواز رفت یا نه، میدونیم وجوب رفت ولی جواز نمیدونیم رفت یا نه، میگه استصحاب بکن جواز را، که حالا میشه یا اباحه یا استحباب. چرا نمیشه؟ چی؟ نه یک جنس دیگه. یقین داشتیم در قبل از نسخ که اینجا جواز بود، الان شک میکنیم اون جواز، میدونیم وجوب رفت ولی جواز رو نمیدونیم رفت یا نه، میگیم باقیه. باشه، بالاخره این جواز قبلا بوده، الان هم شک داریم بقایش میکنیم، اشکالش چیه؟ چرا یکی نیست؟ حالا ببینید حالا به این اندازه از بیانی که شما میفرمایید، نه میگه جواز بوده الان هم جواز.
نه
چرا متوایی؟ نه حالا ببینید اون فرمایش صاحب کفایی رو اگه اون بخواید بگید، ببینید مرحوم صاحب کفایی این استصحاب رو اشکال میکنه، میگه این کلی قسم ثالثه دیگه. تو اون تنبیهات استصحاب خوندید دیگه که استصحاب شخص داریم و فرد، و نوع دوم استصحاب، استصحاب کلیه. استصحاب کلی رو تقسیم کردم به سه قسم همونطور که در تنبیهات استصحاب دیدیم. کلی قسم ثالث این است که یقین داشته به این که، حالا مثالی که تو رسائل الله بود این بود دیگه، یقین داشت که سابقا حیوانی در فلان جا بود، این حیوان در شکل مثلا یک پشه یا یک کبوتر یا یک چیزی از این قبیل بود، یقین داره که تو این فاصله یک سال یا 6 ماه عمر اون اقتضا نمیکنه که باقی بونه، حتما اون رفته، اون پشه یا نمیدونم حیوانی که حالا قلیل العمره، یقین داره که رفته. نمیداند که همزمان با زوال اون، با زوال این فرد از حیوان، یک فرد دیگری تو این اتاق پیدا شده که اون عمر بیشتری داره، که اگر اون فرد پیدا شده باشه اون وقت عرض شود که اون کلی هم باقیه. پس احتمال بقای کلی که میدهد به خاطر احتمال حدوث یه فرد طویل العمره، حدوث یه فرد دیگره، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. حالا قسم اول و ثانیش اونا با این متفاوته. یه وقتی هست که میدونه که انس حیوان در اینجا بوده در قالب یک فرد معینی است، اون فردم علل اصول میتونه زنده باشه ولی حالا شک داره زنده است نه، این استصحاب کلی قسم اول مانعی نداره، استصحاب میکنه بقای حیوان یا انسان را به خاطر اینکه همون فردی که اون وقت کلی در ضمن اون محقق شده بود میتونه باقی باشه ولی اون شک داره، اینجا مانعی نداره. ولی کلی قسم ثالث اینه که اون کلی در ضمن فردی یقینی بوده است که اون فرد حتما پریده، ولی احتمال میده که همزمان با پریدن او و مردن او یه فرد دیگری در این اتاق پیدا شده باشه که اگر اون باشه اون قابلیت بقا داره. خب میگه ما استصحاب میکنیم کلی را، عرض شود که به احتمال این که اون فرد جدید پیدا شده باشه، عرض شود که این میگن کلی قسم ثالثه. اینجا هم حالا همینطوره، میگن این استصحاب شما از نوع کلی قسم ثالثه، برای اینکه جواز جنسه مثل همون حیوانه، این در آن قبلی قبل از نسخ در ضمن چی بود؟ در ضمن وجوب محقق شده بود. اون فرد یقین داریم رفته، نمیدونیم این در ضمن فرد استحباب یا اباحه بنای خاص باقیه یا باقی نیست، یعنی نمیدونیم که یکی از اون دو حکم دیگه اینجا اومده یا نیومده، یعنی استحباب یا اباحه خاصه اومده یا نیومده، چون تو عالم خارج که ما جواز معنی عام که نداریم، عالم خارج یا وجوبه یا استحبابه یا کراهته یا حرمته یا جواز معنی خاصه. این در آن قبل متیقن ما کلیه در ضمن اون فرد بود وجوب، که اون فرد قطعا پریده است. نمیدانیم فرد دیگری مثل استحباب یا جواز پیدا شده یا نه، اگر پیدا شده باشه اون وقت کلی باقیه. این استصحاب کلی قسم ثالثه. خب مرحوم آخوند میفرماد که این مصداقی از استصحاب کلی قسم ثالثه، این صغرا کبراش هم اینه که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست. چرا حجت نیست؟ نه یک جنسه، نه اشکالش اینه که چرا جاری نیست، ولی اینه که جنس ضمن فصل محقق میشه و ضمن هر فصلی جنس به اندازه خودش محقق میشه. اونی که شما دارید متیقن شما وحدت موضوع باقی نیست، برای اینکه اون جواز ضمن وجوب این یه چیزیست، جواز ضمن استحباب و نمیدونم اباحه معنی خاصه یه چیز دیگریست، ولذا اونی که بود حتما رفت و اونی که احتمال میدیم باشه نمیدونیم بوده نبوده. چرا؟ برای اینکه کلی متعینه به وجود فرد میشه دیگه، ولذا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که یکی از شرایط جریان استصحاب اینجا نیست. این میشه استصحاب کلی قسم ثالث و این استصحاب اینجا حجت نیست. بله مرحوم مثل آخون اینو همه فرمایش های صاحب کفایت. بله یه جاهایی که این فرد جدید و قدیم اینا مراتب یک امر واحدی باشن اونجا میشه استصحاب کرد. خود کفایی هم در تنبیهات استصحاب اومده، مرحوم شیخ هم ظاهرن داره میگه اگر اون فرد قبلی و فرد بعدی متباینه این باشن، خب میگیم این فردی که پریده، این فردی که یه فرد که یقینا رفته، اون فردی هم که احتمال بقایش میدیم نمیدونیم اصلا پیدا شد یا نه، این دوتا متباینن، موضوع ها متفاوت میشن. اما اگر مثل نور باشه که مرتبه شدید و ضعیفه داره و مراتب داره، اونجا میگن ولی اون که دقت که بکنید یه جوری کلی قسم ثالثه، ولی عرف میگه این بعدی نوعی مرتبه ضعیفه اونه، اینا رو با هم یکی میدونه. اگر مثلا عرض شود که در اینجا نوری بوده است، نور 100 درجه، یقین داریم اون 100 درجه دیگه نیست، ولی احتمال میدیم که عرض شود که مبدل شده باشه به یک نور ضعیفتری، میگن اینجا مانعی نداره استصحاب بکنی، ولی اون که یه نوعی از قسم ثالثه، ولی این چیز بعدی با قبلی ولو با دقت دو چیزه، دو نوعه، اما این بعدی به شکلی مرتبه ضعیفه اون یکیست. اگر مراتب باشن این دوتا میگن اینجا کلی قسم ثالث معتبره. خب مرحوم آخوند میفرماد که اینم اینجا جاری نیست، چون ممکنه کسی بگه که آقا وجوب استحباب مثلا اون جواز و اینا اینا مراتبن، چون میفرماد اینم نیست، برای اینکه این وجوب و استحباب اینها مراتب نیستن، اینا هر کدام نوع، این 5 حکم 5 نوع متباینن. اینجا نیست که عرض شود که بگیم این مرتبه ای از اونه، نه اینا حکم احکام متباینن، ولذا دقیقا میشه مثل همون مثال حیوانی که سابقا در یک کبوتر یا یک پشه‌ای بود که یقین داریم اون پریده است و مرده، نمیدونیم همزمان با مردن او یه فرد دیگه ای مثل شتر مثلا اینجا پیدا شد که اون باقی باشه یا نه، این اونه، چون اون شتر با اون پشه این دو نوع متباینه. اینجا هم وجوب و استحباب و نمیدونم اباحه اینا انواع متباینن، اون جواز که جنس بود در ضمن اون بود که یقینا رفته، نمیدانیم که همراه با رفتن او استحباب یا ابای معنی خاص آمد یا نه، اینم یه چیز متباینه و جای جریان استصحاب نیست. پس مرحوم آخوند میفرمان اونچه که امروز عرض کردیم بعد از جنبندی بحث قبل و اشاره به نظریه خودمون در بحث قبل این بود که اگر جایی شک پیدا شد که پیدا میشه دا اینجا استصحاب ممکنه کسی جاری بکنه، استصحاب جواز، ولی اشکالی که بهش شده این است که این کلی قسم ثالثه. اگرم کسی بیاد بگه که نه اینجا مراتبه، اینم جواب داده میشه که نه اینا انواع متباینه است و لذا استصحاب اینجا جاری نیست. استصحاب که جاری نشد و وقت باید بریم سراغ اصول بعدی که خب بعد عرض میکنیم. حالا اونچه که ما فردا میخواییم بحث بکنیم اینه که این استصحاب رو تعیین تکلیف بکنیم. شما فرمایش مرحوم آخوند رو نقل کردیم، فرمایش مرحوم شهید صدر رو بعضی بزرگان دیگه هم در اینجا ببینید راجع به این استصحاب تا فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.